جاوید نعیمی بندی کبیر.
تشکر سارون صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است، در این مجله خبری. انتظار می رود لوی جرگه مشورتی صلح امروز رسماً از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهد. وزیر امور مهاجرین افغانستان از شهروندان افغان می خواهد تا از مهاجرت‌های غیر قانونی جلوگیری کنند و یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. هفتنیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 19 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 اگست سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت.
سرخط خبرها، وزیر دفاع آمریکا از کاهش نیروهای کشورش تا کمتر از 5000 تن تا ماه نوامبر در افغانستان خبر می‌دهد. در انفجار در ولایت غزنی 7 تن کشته شدند و پاکستان از امروز برخی پروازهای بین المللی را پس از 4 ماه آغاز می‌کند. مشروع خبرها، وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. مارک اسپرین را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. پیش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که هزاران سرباز کشورش را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر از افغانستان بیرون میکند. اما ترامپ در مورد شمار دقیق نظامیان آمریکایی که افغانستان را ترک میکنند جزئیات نداده بود. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس توافق 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت غزنی 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 14 تن دیگرشان زخم برداشتند. این انفجار شام گذشته توسط یک تانک هاموی بر کندک نظم عامه در منطقه روزه کوتل صورت گرفت. با گفته این مقام‌ها، پس از انفجار شمار از مهاجمان تلاش کردند وارد کندک شوند، اما در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی این مهاجمان کشته شدند. باز محمد همت، رئیس شفاخانه ملکی غزنی، گفت که 714 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، نیز در صفحه توییترش نوشته که همه مهاجمان کشته شدند، اما جزئیات نداده که افراد مسلح چند تن بودند و عضویت کدام گروه را داشتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید پروسه بایومتریک نیروهای امنیتی به هدف از بین بردن تشکیلات پلیس خیالی تقریبا نهایی شده است. این وزارت در اعلامیه گفته که اطلاعات بایومتریک 90% پرسنل پلیس در سیستم موسوم به آپس وارد شده و انتظار می‌رود متبقی آن نیز ثبت شود. با گفته وزارت داخله، با این سیستم معاش پلیس نیز به موقع و حساب‌های بانکیشان منتقل می‌شود. در این اواخر نیروهای پلیس شکایت داشتند که معاش آنها به موقع پرداختن نمی شود. مقام های وزارت داخله نیز تا حد این مشکل را پذیرفتند، اما می گویند تأخیر در معاش افسران پلیس وجود داشته که تا هنوز ثبت نشده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که مسابقات برنامه ریزی شده میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه لغو شده است. قرار بود این دو تیم در آینده نزدیک 5 مسابقه 20 اووره را برگزار کنند. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفته که دولت زیمبابوه به خاطر شیوع ویروس کرونا اجازه برگزاری این بازی را به اداره کرکت آن کشور نداد و در نهایت بازی طرح ریزی شده لغو شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید از امروز برخی پروازهای بین المللی را دوباره آغاز میکند. این حرکت پس از 4 ماه تعلیق پروازها صورت میگیرد. پاکستان تمامی پروازهای تجارتی داخلی و بین المللی را در اواخر ماه مارچ به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا به حالت تعلیق قرار داده بود. اداره هوانوردی پاکستان این اعلام را یک روز پس از آن کرد که حکومت این کشور از بازگشایی همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی خبر داد. در این حال دیروز در ظرف 24 ساعت تنها از 14 مورد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در پاکستان گزارش داده شد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا تا اکنون در نتیجه همگیری ویروس کرونا در پاکستان 6068 تن جانهایشان را از دست دادند. شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 283 هزار تن رسیده است. رئیس کمیسیون اروپا میگوید مردم لبنان تنها نیستند و اروپا در کنار آنهاست. شارل میشل پس از انفجار مرگبار اخیر در لبنان دیروز، پس از دیدار با رئیس جمهور میشل اون در بیروت به خبرنگاران گفت:
پیام
را که میخواهم برای لبنانی ها برسانم این است که شما تنها نیستید، زیرا اتحادیه اروپا میخواهد در کنار شما باشد، نه تنها با گفتن بلکه با اقدام و عمل. علاوه بر این، در نخستین ساعت های پس از این انفجار تیم های نجات اعزام شدند تا به مردم کمک کنند. شهر بیروت پایتخت لبنان 4 اگست شاهد یک انفجار مرگبار بود که در نتیجه آن حداقل 160 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های لبنانی میگویند تا اکنون در ارتباط با این انفجار 16 تن بازداشت شدند که مسئول بندر بیروت نیز در میان آنها شامل است. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 27. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 7:37 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه این مجله خبری همراه شما خواهیم بود. این هم فهرست داشته های این مجله. انتظار می رود امروز لوی جرگه مشورتی رسمن از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهد. شماره با تصمیم لوی جرگه موافقند و شماره هم مخالف.
این یک گام خوب است، بخاطر از اینکه رسیدن به صلح باید دولت افغانستان یک از خودگذری و یک انعطاف پذیری از خود داشته باشد.
تجربه نشان می دهد که هیچ ضمانتی وجود ندارد.
وزیر امور مهاجرین افغانستان از شهروندان افغان میخواهد تا از مهاجرت‌های غیر قانونی جلوگیری کنند. یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکند. در ادامه این مجله خبری نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. انتظارهای یک فروشنده لباس‌های زنانه برای رشد کسب و کارش.
ما خوش داریم که دکان ما به مارکت تبدیل شوه. خب اقتصاد ضعیف است، اگر اقتصاد ما زیادتر باشه ما میتونیم که اینمی را زیادتر بلندتر ببریم رشد کنه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در لحظات پایانی این مجله خبری از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. انتظار می رود امروز لوی جرگه مشورتی صلح در سومین و آخرین روز کاریش از آزادی 400 زندانی طالبان به طور رسمی خبر دهد. کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح خواهان آزادی زندانیان طالبان در برابر سلسله ضمانت های ملی و بین المللی شدند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شمار از فعالان با آزادی این زندانیان مخالفت دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
به نظر می رسد که با آزادی 400 زندانی طالبان آخرین مانعی در برابر آغاز مذاکرات بین افغانان برداشته خواهد شد. اما آزادی این زندانیان با امیدواری ها و نگرانی های آمیخته است. شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح در کابل گفتند که 400 زندانی طالبان که حکومت آنها را مجرمان خطرناک نامیده باید در بدل ضمانت های ملی و بین المللی آزاد شوند. امیدواری بر آن است که با آزادی این زندانیان مذاکرات بین افغانان در طی 3 روز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده روی آتش بس توافق شود. طالبان در اعلامیه در آستانه عید قربان گفته بودند که آنها بیش از 1000 زندانی حکومت را آزاد کردند و اگر 400 زندانی باقی مانده این گروه آزاد شوند آنها آماده آغاز گفتگوها هستند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ و فعالان حقوق بشر با این تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح مخالفند و در مورد آزادی زندانیان طالبان نگرانی های دارند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خانواده بتینا گسلارد، یک فرانسوی که در غزنی کشته شده، میگوید آنها نمیخواهند که قاتلان گسلارد آزاد شوند. بتینا گسلارد کارمند اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در سال 2003 میلادی توسط دو فرد مسلح در غزنی کشته شد. مادر، پدر، برادر و خواهر این خانم به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها آزاد کردن قاتلان گسلارد را حتی تصور هم نمی توانند. به گفته آنها آزادی قاتلان خلاف روند قضایی است، زیرا محاکم افغانستان آنها را مقصر دانستند. منوشته خبرگزاری فرانس پرس، قاتلان بتینا گسلارد در بین 400 زندانی هستند که باید آزاد شوند. نشریه کانادایی دیجیتال جورنال نیز این 400 زندانی طالبان را خطرناک خوانده، گفته است در بین آنها 150 تن به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این لیست شامل 44 تن نیز است که در مورد نقش آنها در حملات کلیدی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان نگرانی دارند. به گفته نشریه کانادایی دیجیتال جورنال، این گروه همچنان شامل تندروان است که در حمله سال 2018 میلادی بر هتل انترکانتیننتال در کابل دخیل دانسته شدند. در این حمله 40 تن به شمول 14 خارجی کشته شدند. با باور نشریه در لیست این 400 زندانی یک افسر سابق اردوی ملی نیز شامل است که در یک حمله در سال 2006 میلادی 5 عسکر فرانسوی را کشته و 13 تن دیگر را زخمی ساخته است. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز گفته جامعه جهانی و حکومت افغانستان نباید در آزادی زندانیان طالبان به جوانب حقوق بشری بی‌اعتنایی کنند. به گفته شهرزاد اکبر، آزادی بی قید و شرط زندانیان سنت مصونیت از مجازات را تقویت نموده و عدالت را تضعیف می کند. بلقیس روشن، نماینده فراح در ولسی جرگه افغانستان که در مخالفت با آزادی زندانیان طالبان صدا بلند کرده شعار داده بود، توسط یک زن از مجلس اخراج شد. اما اندک بعد از آن ده ها هوادار وی به سرک ها برآمده، خواستار آزاد نکردن زندانیان طالبان شدند.
روز سوم و اخیر لوی جرگه مشورتی صلح که قرار است از آزادی 400 زندانی طالبان رسما خبر دهد. چهارمین لوی جرگه مشورتی طی حدود دو دهه گذشته روزهای جمعه و شنبه در کابل ادامه یافت. واکنش ها در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان در بخش های مختلف افغانستان متفاوت است. برخی ها این اقدام را برای صلح مؤثر می دانند و شمار دیگر با آن مخالفند. جاوید حسنزاده در کابل با باشنده های چندین ولایت افغانستان صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
در دومین روز اجلاس لوی جرگه مشورتی صلح، واکنش ها با برگزاری این جرگه همچنان متفاوت است. اکبرخان در ولایت شمالی کندوز افغانستان با آزادی تحت ضمانت 400 زندانی گروه طالبان موافق است.
خب از دید ما، من حیث یک شهروند کندوز، اگر این 400 نفر بنابرای یک تضمین معتبر رها شوند که دوباره اینا به صفوف جنگ بر نگردن و باعث تشدید جنگ در افغانستان نشوند. این یک گام خوب است، به خاطر از اینکه رسیدن به صلح باید دولت افغانستان یک از خودگذری و یک انعطاف پذیری از خود داشته باشد.
سمیع الله سیحون در ولایت بدخشان میگوید این زندانیان باید به صورت مشروط آزاد شوند.
باوری من ایست که جرگه اگر بتوان رهایی 400 نفر هم تایید بکنه، ولی مشروط به این معناست که طالبان باید با کاهش خشونت ها و آتش بسی دائمی توافق بکنن، گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز بکنن و یک چنین شرطهای اگر طالبان حاضر شوند چنین بکنن اشکالی نداره، جرگه میتونه که فیصله بکنه و به این داستان جنگ و خونریزی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شد.
اما شمار دیگر باور دارند که آزادی زندانیان گروه طالبان منجر به کاهش جنگ و برقرار صلح نخواهد شد. عبدالبصیر وثیق در بدخشان به این نظر است.
نگاهی من به عنوان یک شهروند تجربه نشان میده که هیچ ضمانتی وجود ندارد با رهایی 400 زندانی طالب گروه طالبان بر تعهدات خیش که همانا کاهش خشونت و قطع جنگ در افغانستان باشد پایبند باشد.
احسان الله در پکتیا همچنین فکر میکند.
نام ما احسان الله است. نظر ما است که 5000 زندانی که آزاد شدند جنگ کاهش نیافت. باید 400 زندانی دیگر هم آزاد نشوند به خاطر که جنگ بیشتر شدت میگیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاحیه لوی جرگه مشورتی صلح صلاحیت رهایی 400 زندانی را به اعضای جرگه واگذار کرد. لوی جرگه مشورتی در کابل جریان دارد که در آن 3200 تن از 34 ولایت افغانستان حضور دارند و ریاست این جرگه را عبدالله به عهده دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
با وجود حمله های شدید نیروهای افغان و آمریکایی به نظر می آید که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هنوزم در شرق افغانستان مقاوم ماندند. فارن پالیسی در این مورد مقاله چاپ کرده. در مطلب با اشاره به حمله هفته گذشته داعش بر زندان ننگرهار گفته شده که جنگجویان داعش مکان حساس را نشانه گرفته بودند، محل نگهداری صدها زندانی آن گروه و طالبان. شورای امنیت سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها حمله مرگبار در ننگرهار را نکوهش کردند که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در مطلب فارن پالیسی می خوانیم که پس از حمله بر محبس ننگرهار برخی از افغانها حیرانند که گروهی که گفته می شد شکست خورده چگونه توانسته که چنین حمله بی‌رحمانه را انجام دهد. از دید نویسنده ممکن است که داعش ساحه کنترل خود را از دست داده باشد، اما تمام انجام حمله های تروریستیش از بین نرفته. جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان تقریبا 5 سال پیش در مناطق در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کردند و اندک بعد در مناطق در ننگرهار پدیدار گشتند. روزنامه میلیتری تایمز نوشته که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خروج هزاران نیروی آمریکایی از افغانستان را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید نکرده. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترامپ خواهان خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا است. وزارت دفاع آمریکا گفته امیدوار است که گفتگوهای صلح وضعیت را در افغانستان فراهم کند که نظامیان آن کشور مطابق رهنمودهای کاخ سفید از آنجا برون شوند. ترامپ تازگی در گفتگو با شبکه خبری آکسیوس گفته که تعداد نیروهای آمریکایی شاید تا روز برگزاری انتخابات آمریکا به بین 4000 تا 5000 در افغانستان کاهش یابد. اما نویسنده گفته جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون از تبصره در مورد چنین خودداری کرده. در حال حاضر آمریکا در افغانستان حدود 8600 سرباز دارد. به اساس موافقتنامه میان آمریکا و طالبان قرار است همه نیروهای آمریکایی در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک کنند.
7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر امور مهاجرین افغانستان از شهروندان افغان میخواهد تا از مهاجرت‌های غیر قانونی جلوگیری کنند. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت که در این گونه مهاجرت‌ها خطرهای زیاد وجود دارند، از جمله تهدیدهای فزاینده از ویروس کرونا. ظریف نظر با آقای بلخی گفتگوی را انجام داده و نخست از او در مورد برنامه‌های تازه این وزارت برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی پرسیده است.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، در این اواخر خبر گرفتیم که از طرف وزارت شما یک کمپین هست که بسیاری‌ها را تشویق می‌کنین که به مهاجرت نرن، یعنی به مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاقبری اینا نرن. ما گفتیم در این مورد اصل پلان از زبان خودتان بشنویم.
البته این پیشنهاد از طرف آدرس‌های مختلف بود که این یک ضرورت است. فکر می‌کنم یک وقت شما هم یک پیشنهاد داشتین. ما دو سال میشه که سر این پروگرام کار می‌کنیم و برنامه‌ی آگاهی دهی از خطرات مهاجرت های غیر منظم و یکی قاچاقبرا این مردم را به مقصد سالم نمی رسانند، به مشکلات مواجه میشن. ما یک مرکز در وزارت مهاجرین ایجاد کردیم تحت عنوان مرکز معلومات مهاجرت. باز در این اواخر که به خصوص به خاطر کرونا سختگیری ها در مرزها زیاد شد و مسائل هم که در مرز ایران اتفاق افتاد، این فیصله کابینه شد که به صورت متمرکز سر این موضوع کار شده و یک پروگرام جور شده. وزارت امور مهاجرین با همکاری چند تا وزارت دیگه یک پروگرام جور کردن و از هفته گذشته رسما آغاز شد و ما امیدوار هستیم که پروگرام موثر واقع شده.
وزیر محترم، یک کمک از متن امی پروگرام اگر صحبت بکنین که تا کسایی که میخواین برن بیرون آگاهی کامل حاصل کنن. صاحب
پروگرام در واقع امو خطرات مهاجرت نامنظم است توضیح میده و یکی در هر کنند به چی مشکلات مواجه میشن و امو غرق شدن کشتی ها و تلف شدن مردم در مرزها میمانه، قبلهایشان هم معلوم نیست، بعضی هایی اصلا دفنن نمیشن. خب این مسائل در مجموع جمله خطرات مهاجرت های غیر منظم مطرح میشن و یکی با شیوه مهاجرت غیر منظم وقتی میرن در بعضی کشورها خود میرسنن هم باز اطمینان برای قبولی اونا وجود نداره، بنابراین کشورن که مهاجرت هایشان قانونی باشه، مهاجرت های غیر منظم پرهیز کنن.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
بله، وزیر امور مهاجرین افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس امروز برگزار می شود. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو که مخالفان سیاسیش و اعتراضها را سرکوب کرده، برای ششمین مرتبه نامزد ریاست جمهوری است. در آستانه انتخابات سه خبرنگار بخش کرانتایم رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در بلاروس بازداشت و سپس از آن کشور اخراج شدند. ایالات متحده انتخابات بلاروس را نه آزاد و نه هم عادلانه خوانده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در این انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکا که از 26 سال به این سو قدرت را در آن کشور در دست دارد، برای ششمین دور نامزد شده است. ایالات متحده ای امریکا انتخابات در بلاروس را نه آزاد و نه هم عادلانه خوانده. الکساندر لوکاشنکا که مخالفان سیاسیش و اعتراضات را سرکوب کرده، در این انتخابات با آزمون بی سابقه روبرو است. زیرا سویتلانا تیخانوفسکایا، یک آموزگار و تازه‌کار عرصه سیاسی، به رقیب اصلی وی ظهور کرده و متحد شده که رژیم لوکاشنکو را سرنگون کرده و دموکراسی را احیا می کند. در هفته ای که گذشت، هزاران تن در بلاروس به حمایت از وی راه پیمایی کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که بعد از دستگیری شوهرش سیارهی تیخانوفسکی به مبارزات سیاسی پیوسته، هفتم اگست در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما به جلوگیری از تقلب قادر نخواهیم بود. ما طی چند روز گذشته شاهد بودیم که از آغاز رایگیری مقدماتی چقدر بی‌رحمانه در انتخابات تقلب شده. هیچ امیدی نیست که آنها شمارش صندوق‌های رایگیری را صادقانه انجام دهند. خوب، همیشه قطره امید وجود دارد که نباید بمیرد، اما باید واقع‌بین باشیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس 8 اگست سه خبرنگار بخش کران تایمر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر مینسک پایتخت بلاروس توقیف گردیده و از آن کشور اخراج شدند. آرینا رومالسکایا، یوری برانیوک و ایوان ایریبنیوک همچنان برای 10 سال از ورود به بلاروس منع شدند. ایوان ایریبنیوک یکی از این خبرنگاران از شهر اودسا در اوکراین در مصاحبه با بخش کران تایم گفت: سند را که اکنون در دست دارم اطلاعیه است که به ما دادن. اخطار اخراج از بلاروس نام دارد و در آن دلایل ذکر شده که نکته کلیدی این است که ورود ما به بلاروس برای 10 سال آینده ممنوع خواهد بود. بعد هم توضیحات مفصل در مورد آنچه که با ما رخ خواهد داد اگر وارد آن کشور شویم ارائه شده است. کرنتاین شبکه تلویزیونی زبان روسی است که توسط رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به همکاری از صدای آمریکا پیش برده می شود. مقامات بلاروس همچنان چندین عضو تیم انتخاباتی سویتلانا تیخانوفسکایا و شمار از حامیان وی را دستگیر و براه اندازی تظاهرات غیرقانونی متهم کردند. در آخرین سلسله از سرکوب کارمندان رسانه‌ها 2 انجینیر ساوند به اتهام نشر یک آهنگ موسیقی راک که در جریان تظاهرات سال‌های 1991 میلادی اتحاد شوروی سابق پخش می‌شد دستگیر گردیده و به 10 روز حبس محکوم شده‌اند.
سرخط خبرها وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. مارک اسپر این را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. این انفجار شام گذشته توسط یک تانک هاموی بر کندک نظم عامه در منطقه روزه کوتل صورت گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید پروسه بایومتریک نیروهای امنیتی به هدف از بین بردن تشکیلات پلیس خیالی تقریبا نهایی شده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که مسابقات برنامه‌ریزی شده میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه لغو شده. قرار بود این دو تیم در آینده نزدیک 5 مسابقه 20 اوور را انجام دهند. پاکستان میگوید از امروز برخی پروازهای داخلی و بین المللی را دوباره پس از 4 ماه از سر میگیرد. و رئیس کمیسیون اروپا پس از انفجار مرگبار در شهر بیروت میگوید مردم لبنان تنها نیستند و اروپا در کنار آنهاست.
زندگی
میشه خودم معرفی کنین؟
سلام، زهرا ایوبی هستم از ولایت بامیان.
خانم ایوبی مصرف چی کاروبار هستین؟
من دیگه فعلا معلم کودکستان سراسیا هستم. دیگه فعلا یک شغل آزادم گرفتیم، دکانداری لباس فروشی زنانه و اطفال.
چی مدت زمان میشه که شغل آزاد ایجاد کردین؟
یک 6-7 ماه میشه.
برای اولین بار چی باعث شد که شما این شغل آزاد ایجاد کنین و همچنان یک دکانی بسازین که همه وسایل زنانه در اونجا فروخته میشه؟
امی یکی اول شوهرم من رو تشویق کرد که زیادتر از لباس فروشی مردانه که میرفتم امی خواستن زیرپوشه زنانه، پس زیاد جنجالا میخواست دیگه. از اون خاطر مرد تشویق کرد، گفت اگر میخوای دکان جور کنی یک موقعی باش که بیربار نباشه، که زیادی خانم ها مسیرش دانشگاه و لیلیه و چیزا باشه، رفت آمد کنن بین از اینجا مال ببرن.
فعلا از این کارت راضی هستی؟
آه راضی هستم، خوب است.
و امسال که گسترش ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده، کودکستان ها، مکتب ها همه جا تعطیل هستن و شما و کودکستانی که در اونجا استاد هستین و هم تعطیل است یا خیر؟
آه رخصت است.
اوایدی که از این دکان به دست میارین برای اقتصاد خانواده شما کمک میشه یا خیر؟
نه، هنوز ما سال اول در دوران هستیم که 6 ماه اول است که ما نه فایدهش میبینیم نه دیگه، خامقا میکنیم که ما نویاد هستیم، بلد نیستیم هنوز.
تصمیم دارین که این دکان شما یک روز در یک مارکت کلان تبدیل شود و همه وسایل زنانه در اینجا باشه، شما مالک یک مارکت کلان باشین؟
ای آرزوی هر خانومی است اینه که دکانش زیادتر رونق بگیره. ما خوش داریم که دکان ما به مارکت تبدیل شوه. خب اقتصاد ضعیف است، اگر اقتصاد ما زیادتر باشه ما میتونیم که اینه میره زیادتر بلندتر ببریم، رشد کنه، زنها زیادتر تشویق شون که این کار که ما کردیم دیگه زنها هم کارو بکنن. تنها این نیست که مردا فروشنده لباس زنانه باشه، خود زنها میتونن که فروشندگی بکنن.
در حال حاضر بزرگترین چالش فراراه شما چیست؟
یکی سودا آوردن از کابل است که ما مجبور هستیم، خود ما دو تا سیاسر هستیم، بریم پشت مال دیگه، مال خو میاریم دیگه، کرای دکان است که ما مجبور هستیم کرای دکان رو پورا کنیم. خدا میدونه که قرنطین تا چقدر وقت ادامه داره این کرونا، به خاطر از اون ما مجبور هستیم این دکان رو باز میکنیم، سودا فروش ما را شروع میکنیم که کرای دکان برای
تشکر
قابلش نه.
سپاسگزار هر یک شما هم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم عصمت ساروان به استودیو آمده و بشنیم که در این برنامه